بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. بفرمايت.
صداتون رو نداریم.
صدا سایر دوستانم صدا ندارن؟ خب برید خارج از کلاس، دوباره بیاد. مشکل از شماست فکر کنم.
چه سر تو هست؟
الان باز صدا نیست؟ آقای معیدی
هست؟ آقا اوکی استاد.
خب من میندازمش بیرون آقای معیدی رو، دوباره بیاد. خب عرض محضرتون که بحث ما رسید به تنوع المدلول تصدیقی. این بحثی که جناب شهید صدر رحمت الله علیه باز کردن بحث جدیدی نیست، فقط یه مقدار نتیجه گیری از بحث‌های سابقه و در واقع توضیح اضافاتی برای بحث مدلول تصدیقی و تصوری است. ایشون بیان میکنه که خب میدونید که ما یه مدلول تصوری داریم، دلالت تصوری، که این دلالت تصوری ریشه در وضع داره. یعنی ما دلالت تصوری کلام رو از وضع میفهمیم. یعنی کسی عالم به وضع باشه، برای او دلالت تصوری حاصل میشه. یک دلالت تصدیقی نوع اول داریم که جناب شهید صدر معتقده که تمام کلمات، تمام جمله ها، چه جمله تامه باشه چه جمله ناقصه باشه، همه اینها توی دلالت تصدیقی نوع اول مشترکن. به تعبیر دیگه اگر که ما دلالت تصدیقی نوع اولی برایمان حاصل بشه، چون میدونید که شرط دلالت تصدیقی نوع اول اینه که متکلم انسان باشه، از روی اختیار و آگاهی حرف بزنه، قصدش هم در واقع اخطار و اخبار از یک معنایی در ذهن مخاطب باشه. خب جناب شهید صدر بیان میکنه که دلالت تصدیقی نوع اول میان همه کلمات، همه جملات، فرق نمی کنه جمله تامه باشه جمله ناقصه باشه، هر چیزی که شما از مرحله دلالت تصوری عبورش دادی به مرحله دلالت تصدیقی نوع اول رسوندی، همه اینها در یه چیزی مشترکن. یعنی در دلالت تصدیقی نوع اول اتفاقی رقم میخوره که این اتفاق مشترک میان همه انواع مدلوله. فرق نمی کنه مدلول شما جمله باشه، مفرد باشه، خدمت شما عرض شود که حالا جملهش جمله تامه باشه جمله ناقصه باشه. خب اون چیزی که مشترک میان همه مدالیله چیه؟ و اون اینه که شما در دلالت تصدیقی نوع اول قصدتون از بیان این دلالت تصدیقی نوع اول اختار و اراده و قاصد بودن شما نسبت به معنایی است. فرق هم نمی کنه جمله بخوای بگی بخوای کلمه بگی، به هر حال شما قصد ایجاد معنایی در ذهن سامع و مخاطب رو داری. پس از این جهت تفاوتی نیست که مدلول شما جنسش چی باشه. من در رابطه با مشهور صحبت نمی کنم آقای اخلاقی، فعلا شهید صدر رو متوجه بشین. خب پس این دلالت تصدیقی نوع اول این ویژگی رو داره. دلالت بعد از این که دلالت تصدیقی نوع اول شکل گرفت، در مرحله بعد نوبت به مراد جدی یا همون دلالت تصدیقی نوع دوم میرسه. اون چیزی که تفاوت رو رقم میزنه بین مدالیل همین مراد جدی است. یعنی اون چیزی که مشخص میکنه که مثلا یک کلام با کلام دیگه در مدلول تفاوت دارن، دلالت تصدیقی نوع دومه و مراد جدیه. چرا؟ به دلیل اینکه به عنوان نمونه وقتی که شما فرض میکنید که یک کلام خبری رو بیان میکنید به عنوان متکلم، در نقطه مقابل یک متکلم دیگری یک کلام انشایی رو بیان میکنه، وقتی که این کلام ها از مرحله دلالت تصوری گذشتن وارد مرحله دلالت تصدیقی نوع اول یعنی مراد استعمالی شدن و متکلم یعنی شما و او که قاصد معنا هستید این مرحله رو رد کردید و وارد مراد جدی شدید، خب مشخصه مراد جدی جمله خبریه‌ای که شما متکلم بیان میکنی با مراد جدی که متکلم دیگری بیان میکنه در قالب جمله انشایی متفاوته. مراد جدی از جمله خبریه قصد اخبار و حکایت از یک نسبت و واقعیه، اما مراد جدی از یک جمله انشایی، یک جمله استفهامی، از یک جمله طلبی در واقع ایجاد یک معنایی در خارجه، از او طلب یک معنایی میکنی. خب طلب یک معنا کجا؟ اخبار و حکایت از یک واقعه کجا؟ پس جناب شهید صد بیان میکنه که اون چیزی که تفاوت و گوناگونی در مدلول رو رقم میزنه اون مراد جدی است، دلالت تصدیقی نوع دومه، وگرنه تمام مدلول ها در دلالت تصدیقی نوع اولشون با هم تفاوت دارن، با هم اشتراک دارن، اسخای میکنن. همه اونها هر چی میخوان باشن، انشا باشه، خبر باشه، جمله باشه، مفرد باشه، مفرد مرکب تامه باشه، ناقصه باشه، متکلم وقتی که در مقام مراد استعمالی وارد می شود هیچ چیزی رو جز قاصدیت معنا از او ما کشف نمی کنیم. می فهمیم که او قاصد معناست، یعنی می خواهی چیزی رو بفهمونه. البته در مرحله دلالت تصوری باز دوباره با هم اختلاف دارن، چون موضوع له همه مدالیل که مثل هم نیستش که. پس ما در مرحله ابتدایی تو موضوع له در مرحله دلالت تصوری با یک تفاوتی میان اینها مواجه هستیم، در مرحله مدلول تصدیقی نوع اول یعنی مراد استعمالی اشتراک در واقع افاده رو میبینیم، و در مرحله سوم در مرحله مراد جدی اون تفاوت میان مدالی رقم میخوره. همین رو بخونیم رو مد. تنوع المدلول تصدیقی. عرفنا فی ما سبق که ان الالفاظ لها دلالتون تصوریتون شامن الوضع. سابقا شناختیم که الفاظ برای اونها یک دلالت تصوریه است که نشأت میگیرد از وضع، و لها دلالتون تصدیقیه که تون شامن از سیاق. یه دلالت تصدیقی هم دارن که از سیاق نشأت میگیره. سیاق را هم بیان کردیم تو حلقه اولا، سوال امتحانی هم بود. سیاق عبارت است از مجموعه قرائنی که سبب میشه ظهوری برای کلام شکل بگیره، از کنار هم قرار گرفتن اجزای جمله و قرائن حالیه و مقالیه، لفظی و غیر لفظی، همه اینها کنار هم سبب میشه که سیاقی حاصل بشه و برای ما مدلولی رو شکل بده. خب و دلالت تصدیقیت الاولا، تصدیقیت الاولا تشترک و فیها الکلمات و الجمل ناقصه و الجمل تامه. دلالت تصدیقی اول اشتراک دارن در اون کلمات و جمله های تامه و ناقصه همشون. و دلالت و تصدیقیت و ثانیه علی المراد الجدی تختص بها الجمل و تامه. اما در دلالت تصدیقی ثانی که مراد جدی مشخص میشه اختصاص داره به اون دلالات تصدیقی نوع دوم جمله تامه. یعنی ما وقتی جملمون تامه باشه دلالات تصدیقی داریم، وقتی جملمون یصح السکوت علیها باشه دلالات تصدیقی نوع دوم مراد جدی داریم. اگه جمله ناقصه بگیم، اگه کلمه فقط بگیم، مراد جدی مشخص نمیشه. فسنخ المدلول التصدیقی الاول، جنس مدلول تصدیقی اول، واحد فی جمیع الالفاظ، در همه الفاظی که مراد استعمالی بخوان داشته باشن این جنس مراد استعمالی یکیست. و هو قصد المتکلم اختار صورت المعنا فی ذهن السامع، این که متکلم قصد میکنه بیاندازد صورتی از معنا در ذهن سامع. اما سنخ المدلول تصدیقی ثانی ای المراد الجدی فیختلف من جملت تامه الى جملت تامت اخرى. اما جنس مدلول تصدیقی دوم یعنی مراد جدی متفاوت است نسبت به یک جمله تامه با جمله تامه دیگر. خودش توضیح میده، فل جملت الخبریه مثل زیدون عالمان، جمله خبریه مثل زیدون عالمان مدلول و حل جدی قصد الاخبار و الحکایت عن نسبت تامت التي تدل علیها هیئت. میگه مدلول جدیه یه جمله خبریه قصد اخبار، خبر رساندن و حکایت کردن از نسبت تامه است که هیئت این جمله خبریه بر او دلالت میکنه. ول جمله الاستفهامیه مثلا میپرسه هل زیدون عالمان، مدلول و هل جدی طلب الفهم و الاطلاع علی وقوع تلک نسبت تامه. مدلول جدیش درخواست فهمیدن و اطلاع یافتن بر واقع شدن این نسبت تامه میان زید و عالم است. ول جمله طلبیه مثل سله، مدلول و هل جدی طلب و ایقاع نسبت تامه التي تدل علیها هیئت و سله. مدلول جدی سله طلب درخواست واقع کردن نسبت تامه است که دلالت میکنه بر اون هیئت سله، یعنی ای طلب و وقوع صلات من المخاطب، از مخاطب میخواد که صلات رو ایجاد بکنه. خب این از این مسئله. خب جناب شهید صدر باز دوباره اشاره و کنایه‌ای میزنه به نظریه تعهد استادشون مرحوم حضرت آیت الله خویی. ایشون بیان میکنه که باز اگر شما نظریه تعهد رو بیان کردید و قائل به تعهد شدید، این نظریه تعهد سبب میشه که شما معتقد بشید اون دلالت لفظیه‌ای که از وضع و موضوع له یک لفظ برای معنا نشأت میگیره دیگه دلالت تصوری نیست، بلکه میشه دلالت تصدیقیه. چرا؟ چون در نظریه تعهد به ما یاد دادن که دلالت تابع اراده متکلمه و هر متکلم و مستعمری در حینی که داره متکلم این تکلم میکنه و استعمال میکنه واضع هم هست. خب پس اگر که دلالت لفظ بر معنای موضوع لهش شد دلالت تصدیقی نه دلالت تصوری، پس از همون ابتدا ما با یک تفاوت و گوناگونی مواجهیم، یعنی تمام کلمات، جمل، همه اینها از همون ابتدا با هم تفاوت دارن. چرا؟ چون اراده متکلم از همون ابتدا در معنای موضوع له دخالت داره. تعهد رو یادتونه دیگه، میگفتیم تعهد عبارت بود از این که متکلم و مستعملی که در هر استعمال و تکلمش واضح هم هست اراده میکنه، هر زمان که اراده میکنه، قصد میکنه برای اینکه معنا را بفهماند باید متعهد بشود، ملتزم بشه که لفظی رو به کار ببره که برای اون معنای موضوع لهه وضع شده. خب اگه ما اینطور حرف زدیم، بعد اون وقت زمانی دلالت یک لفظ بر معنا شکل میگیره که اراده متکلم دخالت داشته باشه. یعنی هر زمان که اراده نباشه دیگه معنایی شکل نمیگیره، معنای موضوع لهی مستعمل و هیچی شکل نمیگیره. پس همه چی جزء اخیر علت تامه، حد وسط نهایی ما اراده است. و اگه اراده شد دیگه اصلا دلالت وضعی ما دلالت تصوری نیست، دلالت لفظ بر معنای موضوع لهش دیگه دلالت تصوری به حساب نمیاد. شما اومدی اراده رو دخیل کردی، دیگه جنس دلالتت میشه دلالت تصدیقی. ما این همه داد زدیم، شهید صدر میگیم ما این همه داد زدیم، گفتیم بابا جان اگه اراده رو دخیل کردی، اگر تعهد متکلم به عنوان اینکه تو هر استعمالش واضح هست رو در دلالت دخالت دادی، دیگه این دلالت وضعیه نیست، این میشه دلالت تصدیقیه. من این اشکالیست که جناب شهید صدر به آقای خویی میگیره و یختلف و فیزالگه از سید الاستاز. اختلاف داره سید استاز ما حضرت آیت الله خویی با این مطلب، فانهو بنا کما عرفنا سابقا، کما این که سابقا توضیح دادیم مشخص شد برای ما، روشن شد، ایشون قائل بود الا ان الوضع عبارتون ان تعهد، وضع عبارت از تعهده، و فرع علیه متفرع کرده بود بر این مطلب که وضع عبارت از تعهده، این که ان الدلالت اللفظیه الناشعه من الوضع دلالتون تصدیقیه، دلالت لفظی که از وضع ناشع می شود این دلالت تصدیقیه است، لا تصوریه بحتتن، اصلا تصوریه نیست. و على هذا الاساس اختار ان كل جمله تامه موضوعه بالتعهد لنفس مدلول حتى تصدیقی الجدی مباشره. بر این اساس قائل به این شد، اختیار کرد که ان هر جمله تامه ای وضع شده است برای تعهد داشتن به نفس اون مدلول تصدیقی جدیش به صورت مستقیم از همون ابتدا. وقد عرفت الحال فی مبنا سابقا، ما سابقا اشکال کردیم بهش دیگه، دیگه اینجا بررسی نمی کنیم. اینم از این بحث تنول مدلول تصدیقی. اما بحث بعدی المقارنه بین الجمل تامه و ناقصه. باز دوباره این بحثی که اینجا ایشون مطرح میکنه تعریضی است به استادشون جناب آیت الله خویی. آقا بحث قبلی روشن شد دیگه، ابهامی نداره که، تکرار بود. اگر روشن نشده بگید دوباره یه جاهایشو ابهاماشو برطرف بکنیم. آقای اخلاقی هستی؟ صدا میاد؟ خب تم، شاید سوال داشته باشین. خب الحمدلله سوال، خب روشن شد الحمدلله. خب این بحثی که اینجا داریم المقارنه بین الجمل تامه و ناقصه، باز دوباره از شون بحث قبلی است. خب میدونید که تفاوت جمله تامه و جمله ناقصه در چی بود؟ این بود که جمله تامه یصح السکوت علیها است، جمله ناقصه لا یصح السکوت علیها است. جناب شهید صدر از این اختلافی که میان معنای موضوع له جمله تامه و جمله ناقصه وجود داره دو تا تفسیر میکنه. یه تفسیری که بنابر نظریه استادشون، نظریه حضرت آیت الله خویی تعهده، یه تفسیری هم که بنابر نظر خودشه. بنابر نظر آیت الله خویی، بنابر نظر تعهد، از اونجایی که معنای موضوع له همون در واقع مدلول تصدیقی است به خاطر نظریه تعهد، جمله تامه مثلا میگیم زیدون عالمون، این موضوع لهش قصد حکایت و اخبار از ثبوت محمول برای موضوعه، موضوع لهش اینه، این از همون. خب قصد اخبار و حکایت از ثبوت محمول برای موضوع، این همون مراد جدیه تو مبنای شهید صدر بود که میگفتیم متفاوتن مدلول ها در این مرحله، ولی اینجا از همون مرحله اول مدلول موضوع له و مدلول درات وضعیه این جمله در نگاه آقای خویی اینه، یعنی قصد اخبار و حکایت از در واقع ثبوت محمول برای موضوعه. خب وقت در نقطه مقابلش اگر جمله تامه اینطور شد، جمله ناقصه میشه چی؟ جمله ناقصه میشه قصد متکلم معنای موضوع له جمله ناقصه. مثلا همین زیدون عالم رو مثلا جمله ناقصه هم میتونیم بگیم زیدون العالم. خب زیدون العالم چی؟ یسر و سکوت علیه ها نیست دیگه. خب اگه ما نظر تعهد رو قبول کردیم، زیدون العالم تفاوتش با زیدون عالمان در اینه که موضوع لهش قصد فهماندن یک نسبت ناقصه است، نسبت وصفیه. همین. خب این چیزیه که ما تو نگاه شهید صدر مرحله آخر داشتیم. این تو مراد جدی وقتی میخواستیم صحبت کنیم، میخواستیم اختلاف میان مدلول رو توضیح بدیم، میگفتیم مدلول ها اختلافشون در اینه. خب آقای خویی این از همون اولی تو مرحله دلالت وضعی از همون جا میاد، چون اراده رو دخیل میدونه در وضع و تعهد متکلم رو به عنوان واضع هم دخالت میدونه در این که هر موقع خواست معنایی رو قصد کنه، تفهیم کنه، باید لفظ خاصی رو بیان کنه، پس موضوع لهه جملات از جمله جملات و تام و ناقصه در واقع اون مدلول تصدیقی مراد جدی است که قراره به مخاطب فهمانده بشه. اما در نگاه شهید صدر تفاوتشون تفاوت اینچنینی نیست. تفاوتشون در اینه که جمله تامه موضوع له جمله تامه نسبت غیر اندماجی است، موضوع له جمله ناقصه نسبت اندماجی است. حالا تفاوتشون در مرحله بعدی مدلول تصوری که تفاوت ندارن در مرحله مدلول تصوری اول، یعنی مراد استعمالی، چون گفتیم مراد استعمالی همشون یکیه و اون این که مخاطب قاصد معناست، و در مرحله سوم که مراد جدی باشه، گفتیم اصلا مراد جدی اختصاص داره به جمله تامه، جمله ناقصه اصلا مراد جدی ندارن. خب اینم از این بحث، همین رو بخونیم. لا شک فی ان المعنى الموضوع له للجمله التامه، معنای موضوع له برای جمله تامه یختلف عن المعنى الموضوع له للجمله الناقصه، معنای موضوع له جمله تامه با جمله ناقصه متفاوته دیگه، جمله تامه ناقصه هم که مشخصه دیگه تعریفش. فردا نهایت بگید آخه این چی بود جمله تامه و ناقصه. لأن الأولى يصح السكوت عليها دون الثانية، چون اولا یعنی جمله تامه يصح السكوت عليها است به غیر از دومیه، و هذا الاختلاف يوجد تفسيران له، این تفاوت و اختلاف میان این دو نوع جمله دو نوع تفسیر داره، یه تفسیر بنابر نظریه تعهد شهید صدر، یه تفسیر هم بنابر نظریه تعهد آقای خویی، یه تفسیر هم بنابر نظریه جناب شهید صدر. احدهما مبنی، یکی از اون تفاسیر مبنی است علی ان الموضوع له هو المدلول التصدیقی مباشرتا، موضوع له در واقع ما در همه الفاظ و کلمات و جمل و هیئات اینها مدلول تصدیقی است که به صورت مباشرتا این مراد جدی ماست، که مختار حسید الاستاذ تفریان علا تفسیرهی للوضع به تعهد، یه همچنان که اختیار کرده است حضرت استاد آیت الله خویی متفرعن بر تفسیرش از وضع به تعهد، یعنی چون ایشون قائل به تعهد در وضع میشه این ثمرات داره، یکی از ثمراتش اینجا هم ظاهر میشه. خب حاصل این حرف چیست؟ ان الجمله التامه فی قولنا المفید عالمان، این جمله تامه که میگیم المفید عالمان موضوعه لقصد الحکایه، وقتی میگیم المفید جناب مفید عالم است، این جمله موضوع لهش قصد حکایت و اخبار از ثبوت محمول برای موضوعه. ول جمله، در حالی که تو نگاه مشهور و شهید صد چی میگفتیم؟ میگفتیم موضوع له این جمله چیست؟ نسبت تامه‌ای که میان موضوع محمول برقراره، میشد موضوع له. اما اینجا داریم قصد حکایت رو موضوع له قرار میدیم. چرا؟ به خاطر اینکه اراده و تعهد تو موضوع له دخالت داره تو نظریه آقای خویی. ول جمله ناقصه الوصفیه فی قولنا المفید العالم، اینجا وصف و موصوفن دیگه، موضوعتون لقصد اختار انداختن صورت صورت حاضر حست الخاصه، این وضع شده برای انداختن صورتی در ذهن سامه. صورت چی؟ این حسه خاصه. حسه یعنی قسمت بخش، همین نسبت میان وصف و موصوف رو میگن حسه خاصه. شهید صد جواب میده به این مطلب، ول جواب و علی ذلک ما تقدم، این چیزی که گذشت من ان المعنى الموضوع له غیر المدلول تصدیقی، معنای موضوع له غیر از مدلول تصدیقی است. معنای موضوع له بل هو المدلول تصوری، موضوع له همون مدلول تصوری ماست. ول مدلول تصوری للحروف، همین که الان بالا گفتم، ول حیات هو النسبه، مدلول تصوری حروف و حیات مثل هیئت جمله خبریه، این نسبتی است که میان موضوع محمول برقراره. فلا بد من افتراض فرق بین نحوین من النسبه، باید اینجا فرق میخوایم فرق بذاریم بین جمله و تام و ناقصه، باید اینطور فرق بذاریم، فلا بد از این که فرض بشود فرق بین دو نوع از این نسبت، احدهما یکون مدلولا للجمله التامه، یه بار این نسبت مدلول جمله تامه است، و الاخر مدلول للجمله ناقصه، اون یکم مدلول جمله ناقصه است. پس تفاوت داره، تفاوتشون عرض به خدمت شما که توی مرحله مدلول تصدیقی آشکار میشه، نه تو همون مرحله اول. ول تفسیر الاخر، تفسیر آخری که مرحوم شهید صد برای خودشون هم هست توضیح میدن، ان هیئت کلتل جملتین موضوعتون للنسبه، تفاوتشون در این نیستش که مثلا یکی نسبت داره اون یکی نسبت نداره، هیئت هر دوتا جمله موضوع است برای یه نسبتی، وضع شده است برای نسبتی. ولیکن نها فی احداهما اندماجیه، ولیکن در یکی از این دوتا جمله، یکیش اندماجیه این نسبت و فی الاخرا غیر اندماجیه، نسبت اون یکی غیر اندماجیه هم که مشخصه، قبلا با هم صحبت اندماجیه این ترکیبشون ترکیبشه که اینا یک کلمه بشن، کلمت الواحده بشن. توی نسبت ناقصهی مثل وصف و موصوف، این نسبتی که برقرار میشه نسبت اندماجی است، یعنی به نحویه که انگار بیان میکنه وصف و موصوف یک کلمه هن. بود تو مضاف مضاف اینه میگفتیم المضاف والمضاف کل کلمت الواحده، این همون نسبت اندماجی است که اینجا داریم توضیح میدیم. و کل جملت موضوعتون لنسبت الاندماجیه فهی ناقصه، هر جمله‌ای که وضع شده باشه برای نسبت اندماجیه اون جمله ناقص است. لأنها تحول المفهومین الى مفهوم واحد، چون این جمله موضوعی برای نسبت اندماجیه که جمله ناقصه است، تبدیل میکند دو تا مفهوم رو به یک مفهوم واحد. و تسیر الجمله فی قوت کلمه واحده، و تبدیل میکنه یک جمله را، جمله ما را، در قوه یک کلمه واحد. توجه فرمودین؟ انگار که وقتی میگیم مثلا زیدون العالم، اصلا جمله نگفتیم، یک کلمه گفتیم. در حالی که و کل جمله موضوعت لنسبت غیر الاندماجی، لنسبت غیر الاندماجی فهیه جملتون تامه، هر جمله هم که وضع شده باشه برای نسبت غیر اندماجی جمله تامه است. غیر اندماجی یعنی که نسبتی نیستش که بخواد دوتا مفهوم و یه مفهوم بکنه، بلکه میخواد در واقع میان موضوع محمول رابطه این امانی برقرار کنه، رابطه حکم و موضوع برقرار کنه. و قد تقدم فی الحلقه سابقه بعض الحدیث عن ذلک، اونجا مفصلا در رابطه این مسئله ایشون صحبت کرد دیگه، فرق نسبت اندماجی و غیر اندماجی خیلی اونجا مفصل صحبت کرد، مگه یادتون باشه. خب آقای اخلاقی پرسیدن که مدلول جمله ناقصه داره موضوع محمول؟ نه. کجا گفته ایشون؟ نگفت داره موضوع محموله که. این هم از این بحث. اما بحث آخر که حالا برای امروز هم دیگه این بحث رو بگیم بعدش هم دیگه تعطیل کنیم، بحثی است که باز دوباره توی حلقه اولا مفصلا صحبتش رو کردیم که خب کجا رو میفرمایید یه بار دیگه بگید من متوجه بشم. ول آخر و مدلول جم... خب مشکل عبارت چیه؟ صحبت کنید ببینم که منظورتون چیه. من می نویسید واضح نیست برام.
الان اینجا شهید صدر چیزی این چیزی که میگه مثلا ما دو تا مدلول تلفن میکنیم، شما فرمودید یا این نوشته ول مدلول تصوری للحروف و الهیئات و نسبه، این نسبت میان موضوع معمول برقرار.
نه 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 نسبت موضوع معمول نه، هو نسبه. اما یه بار نسبت، نسبت میان موضوع و معمول و نسبت غیر اندماجی است در جمله تامه. یه بار نسبت میان موضوع و معمول نیست، بلکه نسبت اندماجی است. مثلا نسبت بین وصف و موصوفه، نسبت بین تابع و مطبوعه، نسبت بین حال و ذوالحاله. حجا فرمودین؟ نمیخواد بگه اونجا موضوع معمول، اینکه روشنه دیگه، واضحه که. بحث بعدی که آخرین بحث این جلسمون هم باشه، عنوان بحثی بود که سابقا هم درباره صحبت کردیم که اگر یادتون باشه شهید صدر گفت آقا ما توی اصول از باب اینکه اصول موضوعش عنصر مشترک در فرایند استنباط حکم شرعیه، باید از دلالات و دالها و دوالی بحث کنیم که این دوال اونها هم عنصر مشترک باشن. ما اساساً از دوالی که عنصر اختصاصی باشن، عنصر خاص باشن، اصلا چرا باید بحث کنیم؟ غرض ما مگه بررسی یک عنصر خاصه؟ اینکه مثلا کلمه سعید در فلان روایت در فلان آیه شریفه به چه معناست؟ این عنصر خاصه، فقط در یک باب اختصاصی در یک مسئله خاص به درد من میخوره و اونم مسئله مثلا تیممه. اینکه مثلا در آیه شریفه آمده که تو میخواید مسح بکنید، وضو بگیرید مسح کنید، الی کعبین، تا کعبین مسح کنید. خب این کعبین منظور چیست؟ این برآمدگی پای تا ساق پای. خب بررسی دلالت این لفظ بر معنای موضوع لهش یا مستعمران فیهش باز برای من چه ثمره‌ای میتونه داشته باشه که عنصر مشترک باشه؟ بله، تنها ثمره‌اش اینه که تو مسئله خود مسئله کعبین برای من مفهومش رو روشن میکنه، اما همین و بس دیگه، بیشتر از این برای من کاربرد نداره. شهید صدر میگه ما از کلمات و از دوالی صحبت میکنیم که کاربرد عمومی و مشترک برای ما داشته باشه، ما بتونیم در هر بابی از ابواب فقه از اون استفاده کنیم. مثلا یکی از این مسائل بررسی دلالت موضوع له صیغه امره، این که صیغه امر دلالت بر چی داره. خب این خیلی جاها کاربرد داره، تو هر بابی بگید ما صیغه امر داریم، از صلات بگیر تا برس حتی معاملات. خب پس این نشون میده که ما دنبال دلالات مشترکه هستیم نه دلالات خاصه. همینو بخونیم. هذه نبذه تمهیدیه عن الدلاله لفظیه و علاقات الالفاظ بالمعانی. این بحثی که الان میخواد شروع کنه میگه یک نبذه ایست، یک مقدمه خیلی کمی است، بحث خیلی کوتاهی است که تمهیدی هم در واقع از بحثای تمهیدی و مقدماتی است، از دلالت لفظیه‌ای که در واقع صحبتشو کردیم و علاقات الالفاظ بالمعانی. میتونیم بیشتر از اینها هم بحث بکنیم، اما نکتفی بها للدخول فی الحدیث عن تحدید دلالات دلیل شرعی لفظی، اکتفا میکنیم به همین مقدار برای داخل شدن در سخن گفتن از مشخص کردن دلالات دلیل شرعی لفظی. خب یعنی همین مقدار که میخوایم الان بحث کنیم، امر و نهی و همینا کافیست، بیشتر از این نمیخوایم فعلا. توی حلقه ثالثه انشاءالله بیشترش هم بحث میشه. و من الواضح ان هذه دلالات علی قسمین، دلالات لفظی ما علاقات الفاظ به معانی بر دو قسم است. فبعضها دلالات خاصه ترتبط به بعض المسائل الفقهیه، بعضی از این دلالات خاصه هستن، ارتباط دارن با بعضی از مسائل فقهی، که دلالت کلمت سعید اول کعب. و بعضها دلالات عامه تصلح ان تكون عنصرا مشترکا فی عملیات فی عملیت الاستنباط فی مختلف ابواب الفقه. بعضی از اینا عنصر مشترک هستن، لیاقت دارن، عنصر مشترک ما به عنوان در واقع فرایند استنباط ما کمک کنن در هر عملیات استنباطی، اون هم در ابواب مختلف فقه. مثلا که دلالت الامر علی الوجوب، مثل دلالت صیغه امر بر وجوب. وقد عرفت سابقا ان ما يدخل في البحث الاصولی انما هو القسم الثانی. ما سابقا بحث کردیم هم تو ابتدای حلقه ثانیه هم توی حلقه اولا مفصلا بحث کردیم که اون چیزی که در بحث اصولی داخل میشه اون قسم دوم از دلالات، این دلالات مشترکه. و لهذا فسوف یکون البحث عن دلالات العامه للدلیل الشرعی لفظی. بحث ما در ادامه بحث از دلالات عامه دلیل شرعی لفظی است، دیگه دلالات خاصه رو بررسی نخواهیم کرد. خب الحمدلله، انشالله جلسه آینده بحث امر و نهی رو شروع خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.
دو خسته نباشه،
سلامت باشه.
دو یه لحظه میشه بیتشف بیارنی تا؟